ساعت 21 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. بریتانیا از برخورد موشک به یک کشتی تجاری در آب‌های نزدیک خلیج عدن خبر داد. آمریکا بار دیگر مجازات اعدام توسط مقامات جمهوری اسلامی را محکوم کرد. حمله با خودرو در مرکز اسرائیل یک کشته بر جای گذاشت. بریتانیا از برخورد موشک به یک کشتی تجاری در آب‌های نزدیک خلیج عدن خبر داد. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا که بر آب‌های منطقه خاورمیانه نظارت دارد، دوشنبه اعلام کرد این حمله در حدود 180 کیلومتری جنوب شرق بندر عدن یمن صورت گرفته است. ارتش آمریکا هم اعلام کرده که گروه حوثی‌های یمن یک موشک بالیستیک به این کشتی تجاری شلیک کرده است. از سوی دیگر شرکت بریتانیای امبری اعلام کرده که کشتی باری هدف قرار گرفته با پرچم جزایر مارشال حرکت می‌کند اما مالکیت آمریکایی دارد. به گزارش این شرکت با وجود برخورد موشک کشتی یاد شده خسارت چندانی ندیده و هیچ یک از کارکنانش نیز مجروح نشدند. یک روز پس از اعدام 13 نفر در ایران، آبرام پیلی قائم مقام نماینده ویژه آمریکا در امور ایران این اقدام حکومت جمهوری اسلامی و استفاده از مجازات اعدام را به شدت محکوم کرد. آقای پیلی روز دوشنبه در شبکه ایکس نوشت: بیرحمی حکومت ایران در سال 2023 با اعدام نزدیک به 800 شهروند که بیشتر آنها به دنبال محاکمه های ناعادلانه و بازداشت های مستبد دانه اجرا شد، حالا به سطوح جدیدی رسیده است. آبرام پیلی تأکید کرده که آمریکا استفاده جمهوری اسلامی از مجازات اعدام را به ویژه در مواردی که محاکمه‌های ساختگی علیه متهمانی انجام شده که فاقد مشاوره‌های قانونی کافی بودند به شدت محکوم می‌کند. پلیس اسرائیل روز دوشنبه اعلام کرد دو مرد فلسطینی ساکن کرانه باختری به وسیله دو خودرو در شهر رانا در مرکز اسرائیل تعدادی را زیر گرفتند که بر اثر آن یک نفر کشته و 17 نفر مجروح شدند. به گفته پلیس اسرائیل دست کم یکی از این خودروها سرقت شده بود و دو مظنون در دو محله جداگانه آبران را زیر گرفتند. این حادثه در بحبوحه تشدید تنش‌های امنیتی بر سر جنگ اسرائیل با گروه افراطی حماس در غزه رخ داد. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا سازمانی تروریستی شناخته می‌شود. روزنامه شرق از سانسور تصاویر داور زن در یکی از بازی‌های جام ملت‌های آسیا توسط تلویزیون ملی جمهوری اسلامی خبر داد و از برخوردهای سلیقه‌ای در این سازمان انتقاد کرد. یوشیمو یاماشیتا داور زن ژاپنی روز شنبه با دو کمک داور زن دیگر به عنوان نخستین داوران زن فوتبال مردان در جام ملت‌های آسیا بازی تیم‌های استرالیا و هند را داوری می‌کرد. بر اساس گزارش شرق، هر بار که کارگردان اصلی نمای بسته‌ای از این داور ژاپنی ارائه می‌کرد، تلویزیون جمهوری اسلامی تصاویر را سانسور می‌کرد و به پخش تصاویر آرشیوی روی می‌آورد. هیئت منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی مدیر مسئول روزنامه اعتماد را در ارتباط با انتشار تصویر بخشنامه خیلی محرمانه وزارت کشور درباره حجاب بان‌ها مجرم اعلام کرد. روزنامه اعتماد در شماره یک شنبه 5 آذر خود تصویر بخشی از یک بخشنامه وزیر کشور به شماره 9743 و تاریخ 9 خرداد 1402 را منتشر کرد که دارای مهر خیلی محرمانه بود و در آن بر بازداشت و برخورد با زنان بدون حجاب اجباری تاکید شده بود. در گفتگویی که ساعتی پیش با مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان داشتم، ابتدا پرسیدم چرا یک روزنامه نگار که به وظیفه حرفه‌ای خود پرداخته محکوم شده است. مهدی مهدوی آزاد:
ببینید، همون زمان هم بحث شد اگر ملاک قانون باشه، طبق قانون دسترسی آزاد به اطلاعات اساسا وزیر کشور حق نداشت مهر محرمانه بزنه، طبق قانون اساسی اساسا حق نداشتن چنین چیزی تصویب بکنن، طبق قوانین اجرایی هم اساسا حق نداشتن. اگر ملاک اخلاق باشه، این وزیر کشور هست که باید سرش رو بندازه زمین و فرار کنه. در دولت‌های نه دموکراتیک، حتی دولت‌های استبدادی متداول هم راست رو بخواد، موقعی که اینجور رسوایی‌ها باعث خجالت مستبدان میشه. اما شما با وجود همین حرفها اتفاقی رو میبینید که همین چند وقت اخیر بسیار الهه محمدی نیلوفر حامدی هم افتاد، یعنی روزنامه نگار رو قربانی میکنن، روزنامه نگار رو به مسلخ میبرن، به این خاطر که او تنها کسی است که نور تابانده به در واقع به تاریک خانه، به اون زیر زمین سیاست در ایران. یک زمانی به روزنامه نگاری افشا کرد ماجرای خانه های میلیاردی رو در شهرداری تهران زمان آقای قالیباف. آقای قالیباف پیشرفت کرد اون روزنامه نگار بیچاره هنوز که هنوز داره تاوان اون مسئله رو میده. داستان در جمهوری اسلامی فقط این نیست که ما یک حکومت استبدادی داریم، مسئله این هست که فساد به قدری عمیق و مافیایی شده که حکومت حتی حد اقلهای مورد نیاز رو هم رعایت نمیکنه و سیاستمداران اساسا چیزی به نام خجالت، شرم یا سرافکندگی مقابل افکار عمومی رو متوجه نمیشن.
در این حال ما میبینیم که وکیل بهروز بهزادی مدیر مسئول روزنامه اعتماد تاکید میکنه که به جای پاسخگویی مدیر مسئول، مجلس باید وزیر کشور رو به خاطر اظهاراتش استیضاح بکنه. در واقع دست میگذاره روی یک موضوع بسیار مهم که در قوانین خود جمهوری اسلامی بهشون اشاره شده، به صراحت گفته شده که چنین مسئله اگر اتفاق بیفته، یک وزیری در جایگاه وزارت دروغی بگه، باید واقعا کارش به مجلس کشیده بشه و استیضاح بشه. اما ما میبینیم عملا هیچ چنین اتفاقی نمیفته، یعنی اون چه در قوانین خود جمهوری اسلامی هم پیش بینی شده اجرا نمی کننش.
ببینید به قدری فاصله بین انتظارات شهروندان با عملکرد حکومت، به قدر این فاصله عظیمه که آدم های مثل من و شما یا حتی شهروندان اساسا بعضی وقتا باورشون نمیشه که حکومت اینقدر داره گستاخانه رفتار میکنه. عرض کردم اگر ملاک اخلاقیات باشه دولت باید شرمنده باشه، اگر ملاک قانون باشه کار وزیر کشور غیر قانونی بوده، تازه علاوه بر اون بخشام غیر قانونی به وجود دروغ هم گفته. اما تمام این چرخه کنار گذاشته میشه، تمام این مسائل کنار گذاشته میشه و روزنامه‌نگار قربانی میشه. در چندین پرونده فساد از جمله پرونده خانه‌های میلیاردی اشاره کردم، شما میبینید که افشاگری فساد نه تنها باعث شرم مفسدان نمیشه، بلکه باز نهایتاً با کمال وقاحت روزنامه‌نگار رو قربانی میکنن. شما تو همین سالهای اخیر ببینید چه افشاگری‌هایی در مورد پرونده‌های فساد یا چپاول صورت گرفته، از احمد علم‌الهدی بگیرید تا اوقاف و غیره، هیچ کدامشون باعث تغییری در عملکرد حکومت نشده، بلکه نهایتاً روزنامه‌نگار رو قربانی کردن. توی همین ماجرای اعتراضات شما می‌بینید نیروهای حکومتی مردم رو می‌کشند، نیروهای حکومتی خشونت به خرج می‌دهند، اما حکومت در روز روشن خیلی با گستاخی، با اعتماد به نفس تمام به شهروندی که فیلم برداری کرده اعتراض می‌کنه، او رو مجازات می‌کنه، به رسانه‌ای که اون فیلم رو منتشر کرده اخطار می‌ده یا او رو مجازات می‌کنه. این داستان حکومتی است که آنچنان فاصله‌اش زیاده که میگم حداقل‌های اخلاق رو کنار گذاشته، تعارف هم کنار گذاشته، با تمام وجودش فقط یک هدف رو دنبال می‌کنه و اون هم این که چنان سایه ارعاب بر جامعه سنگینی کنه که کسی جرأت نکنه حرفی بزنه، افشاگری بکنه یا نقدی بکنه.
گفتگویی بود با مهدی مهدوی آزاد. یک روز پس از آزادی موقت الهه محمدی و نیلوفر حامدی، دو خبرنگار ایرانی از زندان اوین برای آنان به دلیل آنچه کشف حجاب خوانده شده پرونده قضایی گشوده شد. همزمان خبر آزادی آنان واکنش‌های گسترده فعالان مدنی و سیاسی و همچنین کاربران شبکه‌های اجتماعی را به دنبال داشته. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد که در پی انتشار تصاویر بدون حجاب اجباری الهه محمدی و نیلوفر حامدی، ضمن اعلام جرم پرونده جدیدی برای این دو روزنامه‌نگار در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شده است. روز یکشنبه دادگاه تجدید نظر استان تهران با تبدیل قرار این دو زندانی سیاسی به وثیقه مالی موافقت کرد که آنان پس از 17 ماه از زندان به طور موقت و تا زمان صدور رأی دادگاه تجدید نظر آزاد شوند. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران ضمن استقبال از آزادی موقت الهه محمدی و نیلوفر حامدی از وثیقه سنگین 10 میلیارد تومانی که برای هر یک از آنها تعیین شده انتقاد کرد. این نهاد همچنین در بیانیه خود ابراز امیدواری کرد که احکام سنگین قضایی علیه این دو روزنامه‌نگار در دادگاه تجدید نظر شکسته و این آزادی موقت به آزادی دائم تبدیل شود. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران همچنین گفت که امیدوار است این روند آزادی به دیگر روزنامه‌نگاران دربند نیز تسری پیدا کند و تمام روزنامه‌نگاران زندانی آزاد شوند. شیرین عبادی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح، در پیامی نوشت که آزادی این دو خبرنگار را به روزنامه‌نگاران متعهد و همه مبارزان جنبش زن زندگی آزادی تبریک می‌گوید. عبادی افزود که روزنامه‌نگاران و فعالان با وجود فشارهای دستگاه‌های امنیتی هرگز در مطالبه آزادی این دو خبرنگار کوتاهی نکردند. همچنین سارا خادم الشریعه، استاد بزرگ شطرنج ایران، مدال نایب قهرمانی خود را به حامدی و محمدی تقدیم کرد و آنان را قهرمانان واقعی نامید. خانم خادم الشریعه روز 24 دی پس از کسب نایب قهرمانی مسابقات اروپا مدال خود را به این دو روزنامه‌نگار اهدا کرد و نوشت: همزمان با آزادی شما این مدال را گرفتم، اما خبر آزادی شما بیشتر من را خوشحال کرد. واکنش ها به آزادی این دو خبرنگار در حالی است که پیشتر صدور احکام زندان برای این دو نیز واکنش های گسترده ای داشت. رئیس فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران گفته بود: روزنامه‌نگاری جرم نیست و جمهوری اسلامی باید همه خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای کشور را آزاد کند.
گزارش مصطفی خلجی را میشنیدید. با ادامه حملات به مواضع حوثی‌ها که در تلافی موشک پرانی این گروه به کشتی‌های تجاری بین‌المللی در دریای سرخ صورت گرفته، نگرانی‌ها از گسترش تنش‌ها در منطقه افزایش یافته و حرکت کشتی‌ها در این محدوده بیش از پیش کاهش یافته است. مقام‌های بریتانیا روز دوشنبه بار دیگر نسبت به اختلال در مسیر کشتیرانی در دریای سرخ هشدار دادند. سعید جعفری گزارش می‌دهد.
با ادامه تنش‌ها در دریای سرخ و حملات به مواضع حوثی‌ها، وزیر دفاع بریتانیا تاکید کرد که این کشور با توجه به واکنش این گروه یمنی نسبت به ادامه عملیات علیه آنها تصمیم خواهد گرفت. گراند شاپس روز دوشنبه با اعلام این مطلب همچنین اضافه کرد که لندن منتظر خواهد ماند چه اتفاقی می‌افتد، چرا که به گفته او بریتانیا قصد ندارد در عملیات دریایی در دریای سرخ مشارکت داشته باشد، هرچند از حق آزادی دریانوردی حفاظت می‌کند. بریتانیا به همراه ایالات متحده هفته گذشته در حملات به پایگاه‌های حوثی‌ها حضور داشت، اما در ادامه دیگر در عملیات‌های بعدی که در تلافی حملات حوثی‌ها به کشتی‌های تجاری صورت گرفته بود با آمریکا همراهی نکرد. تازه‌ترین نمونه از این حملات یک شنبه شب صورت گرفت، جایی که یک جنگنده آمریکایی موشک کروزی را که از سوی حوثی‌ها به سمت یک ناوشکن آمریکایی شلیک شده بود سرنگون کرد. این نخستین حمله حوثی‌ها از زمان آغاز عملیات مشترک آمریکا و بریتانیا است که از روز جمعه شروع شده بود. در همین حال و با ادامه ناامنی‌ها در دریای سرخ، خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داده که قطر ارسال دست کم 4 کشتی حامل گاز مایع را از طریق دریای سرخ متوقف کرده است. این اقدام قطر پس از آن صورت گرفته که نیروهای آمریکایی و بریتانیایی حملاتی را علیه حوثی‌ها ترتیب دادند. رویترز در این گزارش به نقل از منابع آگاه اضافه کرده این توقف به دلیل خطرات امنیتی صورت گرفته و در صورتی که همچنان عبور از این مسیر پرچالش باشد، کشتی‌های قطری عبور از دماغه امیدنیک را که در جنوب قاره آفریقا واقع است انتخاب می‌کنند. دریای سرخ یک خط کشتیرانی تجاری حیاتی است که معمولاً 15% از کل تجارت دریایی جهانی را در بر می‌گیرد که شامل 8% غلات، 12% نفت و 8% از گاز طبیعی مایع جهان است. از زمان اولین حمله حوثی‌ها در 19 اکتبر، ترافیک دریای سرخ به طرز چشمگیری کاهش یافته است. به گزارش فاینانشال تایمز، از آنجایی که مسیر انحرافی از جنوب آفریقا برای کشتی‌ها 7 تا 20 روز بیشتر طول می‌کشد، این امر نرخ حمل و نقل یک کانتینر استاندارد را که از چین به اروپای شمالی حمل می‌شود، از حدود $1,500 در ماه نوامبر به بیش از $4,000 افزایش داده است. در همین حال قیمت نفت نیز روز جمعه و پس از گسترش تنش‌ها 1.1% افزایش و قیمت نفت برنت به حدود $78.50 رسید. مجموعه این اتفاقات نگرانی‌ها از گسترش تنش‌ها در خاورمیانه را افزایش داده است، در حالی که ادامه تعرض‌های حوثی‌ها به کشتی‌های تجاری لزوم انجام اقدامی برای متوقف کردن این حملات را ضروری کرده بود، اما با توجه به پیشینه و اقدامات این گروه و همچنین جنگ چندین ساله عربستان سعودی با آنها، تردیدهایی را نسبت به نتیجه بخش بودن حملات ایالات متحده و بریتانیا به مواضع حوثی‌ها ایجاد کرده است.
با این گزارش سعید جعفری میرسیم به پایان این بخش خبری از رادیو فردا. بخش بعدی خبرها ساعت 22 با رادیو فردا بمانید.